اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب این فرمایشات آقای صدر رو در بحث اینکه آیا شک فعلی معتبره یا شک تقدیری هم کفایت میکنه نقل کردیم و صحبت کردیم در موردش. حالا به فرمایشات مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای حاج مرتضی حائری اشاره میکنم، یه مروری به فرمایشات این دو بزرگوار میکنم. در بین این مرور بعضی از عرایضی که در مورد فرمایشات آقای صدر هم هست رو با یه مقداری تفاوت در تعبیر و احیانا اصلاح بعضی از نکات عرض خواهم کرد و هم یه مشابهت هایی بین فرمایش مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای صدر و همچنین فرمایش مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای صدر هست که یه سری از بحثایی که ما تو فرمایشات آقای صدر داشتیم تو فرمایشات این دو بزرگوار هم میاد، اونها رو با اشاره رد میشم و وارد تفصیلش نمیشم، ولی بعضی جاهاش نیاز به یک تغییر تعبیر و اصلاح تعبیری داره که اونها رو متعرض خواهم شد انشاءالله. خب مرحوم آقای داماد در واقع مرمای داماد اشاره می‌فرمایند که دلیل استصحاب شک تقدیری رو شامل میشه و این بیان یه بیان این که دلیل استصحاب ازش استفاده میشه که تا یقین به خلاف نباشد شما باید بر طبق یقین سابق مشی کنید. میزان در جریان استصحاب عدم یقین به خلاف هست و در شک تقدیری هم عدم یقین به خلاف موجوده. این بیانی بود که در بیان آقای صدر هم دیده می شد. این تو بیان آقای حاج مرتضی حائری هم همین مطلب هست که عرض کنم یقین به خلاف تنها ناقض یقین سابق دانسته شده و تا وقتی که یقین به خلاف نباشه باید بعد با یقین سابق عمل کرد. خب اینجا به نظر میاد ما اشکال میکردیم که اون موضوعی که اینجا هست متیقن سابق و شاک لاحق هست و این موضوع در غافل رو شامل نمیشه. دست شما در نکنم دسته که به این شکل نباید بحث عنوان کرد. آقای شهیدی هم به یه شکل دیگه شبیه همین مطلب ما رو داره. ایشون میخواد بگه که شاید مقسمی که در این روایت هست ملتفت هست. میگه ملتفت اگر یقین به خلاف داشته باشد این یقین سابقش رو ازش دست میکشه، اگر شک داشته باشه هنوز به اون یقین سابقش اخذ میکنه. این احتمال داره که مقسم ملتفت باشه. ایشون توضیح ندادن که چرا باید مقسم ملتفت باشه، هیچ توضیحی در مورد این که ممکنه شخصی بگه اطلاق دلیل اقتضا میکنه که مقسم اهم از ملتفت و غافل باشه و شاک اگر شکش تبدیل به غفلت هم بشود باز باید بر طبق یقین سابقش عمل کند. این شا شاک تا وقتی که یقین به خلاف حاصل نشد برش حاصل نشده باشد، ولو شکش تبدیل به غفلت بشه. مراد شاک این نیست که شاکی که شکش باقی میماند، نه، ممکنه مراد شاک این هست شاکی که حدوثاً شاکه، ولو این شاکش تبدیل به غفلت بشه، باز هم باید بر طبق اون یقین سابقش عمل کنه که بنابراین شاکی که شکش تبدیل به غفلت میشه، اگر باید لازم هست که بر طبق یقین سابقش عمل کنه، اون جایی که اصلا شک نداره و غفلت داره اون هم حکمش ازش استفاده میشه. منش این هست که شاک خصوصیت نداره، حکم دائر مدار عدم یقین به خلاف هست. این اصل تقریب استه، ولی به نظر میرسه که نکته هم نکته هست که ما قبلا تو زمین بحث اشاره کردیم، اون اینه که نقض یقین، نقض به عنوان یک فعل اختیاری منهی قرار گرفته. این فعل اختیاری متوقف بر منهی قرار گرفته. ظاهر دلیل نهی تکلیفیه و ظاهر دلیل این هست که اگر این نهی تکلیفی برای محرکیت و باعثیت هست و محرکیت و باعثیت در جایی هست که نسبت به یقین التفات باشه و همچنین نسبت به منقوض و منقوض و به التفات باشه، هم باید یقین ما مورد توجه و التفات باشه، هم اون منقوض و به که شک هست. در جایی که غفلت هست، غافل به غفلت خودش التفات نداره، پس بنابراین به وسیله غفلت نمیتوانیم بگیم یقین تو نقض نکن، چون اصلا غفلت به غفلت خودش توجه نداره تا به وسیله اون غفلتش بخواد یقین سابقش رو نقض بکند یا نکند. بنابراین صورت غفلت از این روایت خارج هست. این بیانی که به نظر میرسه که این بیانی که آقایون تعبیر کردن درست نیست و اون مطلبی که آقای شهیدی دارن که ملتفت درسته، ولی باید تقریب کرد که چرا مقصد ملتفته. این که مقصد ملتفته به خاطر اینی که نقض در غیر ملتفت، یعنی ملتفت به منقوض و منقوض و به، هم باید نسبت به منقوض التفات باشه که اون یقین سابق هست، هم نسبت به منقوض و به. و در مثال ما نسبت به هیچ کدوم از اینها التفاتی حاصل نیست. معمولا هم اگر نسبت به منقوض التفات حاصل بشه، نسبت به اون غفلت هم برطرف میشه، اون دیگه غفلت باقی نمیمونه. خب این نکته. حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم. مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای داماد و آقایون دیگه نوعاً به این روایت لا تنقض الیقین، این روایت بل تنقض الیقین آخر رو دلیل بر عدم اعتبار فعلیت شک دانسته، با اون استدلال کردن که در شک تقدیری هم استصحاب جاریه. آقای حائری تعبیر رو تعبیر دیگری کرده که به نظر دقیق‌تر میاد. ایشون گفته که از این مطلب استفاده میشه که اصلا شک اعتبار نداره، اونی که اعتبار داره عدم یقین به خلاف هست. به نظر میرسه که این مطلب دقیق تر باشه. بنابراین چیز عدم یقین به خلاف معتبر هست. بنابراین اگر شک تقدیری هم نباشه، شخص غافل باشه، ولی اگر متوجه بشود یقین به خلاف برش حاصل میشود، نه شک. این رو هم باید بگیم استصحاب در موردش جاری میشه، چون آیت که یقین به خلاف قرار داده شده، ظاهرش یقین به خلاف بالفعل هست. یقین به خلاف شعنی داخل در آیت نیست. از تا یقین به خلاف فعلی حاصل نشده باشد استصحاب جاری میشه، ولو شک به هیچ معنا حتی شک تقدیری هم وجود نداشته باشه. این تعبیر مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه تعبیر روشنتری هست. خب این یه تیکه بحث. یه تیکه دیگه بحث که آقای داماد استدلال میکنن به اینکه در شک تقدیری استصحاب جاریه، اون اینی که عنوان شک در شک تقدیری صادق هست و این بعد میگن ملاحظه نظایر مقام همین مطلب رو باشف هست، به این معنا که مثلا مواردی که انسان مال یک کسی انسان رو دعوت کرده به منزلش، از خب آدم از اون منزل اون قضا میخوره در حالی که اون طرف غافل هست از این که بحث اکل و اینها رو مطرح کنه، ولی عرض کنم خدمت شما این میدونه که اگر ازش سوال کنید میگه راضی هست و این در حالی که غفلت داره، ولی عنوان روایت رو اینجا اطلاق میکنه. تو تعبیر آقای شهیدی یه مثال دیگه هم هست که در نماز و اینها همین نیت های تقدیری کفایت میکنه. کسی که اگه ازش بپرسن چیکار بکنه میگه به خاطر خدا دارم نماز میخونم، همین مقدار کافی هست برای صحت صلاتش. خب ولی این مطلب به نظر تام نمیاد. اون اینه که اون چیزی که در بنا اقلا برای جواز تصرف در مال غیر معتبر هست، همین مقدار شک تقدیری، رضایت تقدیری کافیه. اگر هم رازن میگن، مجازن میگن، به اعتبار این که اون موضوع رضایتی که عقلا در جا وجود داره معتبره و به خصوص اگر حالا یه تعبیر تو روایات ما هست، لا یحل مال من الا به طیبت نفسه، ممکنه حالا طیبت نفس رو بگیم اطلاق داره اینجور مواردی که به اصطلاح تأثیر تقدیری هست. طیبت نفس، رضایت تقدیری حقیقتا در موردش طیبت نفس صدق میکنه، ولی نه اینکه رضایت صدق کنه. رضایت صدق نمیکنه، ولی اگرم میگیم راضی هست، مراد این هست که اگر از یک سوال کنیم رضایت داره و همین موضوع جواز اندل اغلا و اندل شر هست و هم اغلا همین مطلب رو میگن، شر هم با عدم رد این رو امضا کرده. برابر این اینکه در موارد رضایت تقدیری علی وجه الحقیقه انه رازن اطلاق میشه روشن نیست و اطلاق استعمال اهم از حقیقته. اینجا استعمال میتواند به اعتبار این باشه که اون موضوع حکم عقلا و حکم شرع به جواز تصرف در این مورد صادق هست و بنابراین رضایت رو اطلاق کردن. همچنین در بحث نیت نماز هم همون نیت تقدیری و تعلیقی کفایت میکنه. به تعبیر دیگه اون چیزی که معتبر هست محرکیت عمل، محرکیت دائی الهی و محرکیت اون قصد عنوان، اون عنوان عمل برای شی، برای عمل انسان هست و این محرکیت بر موارد نیت تقدیری وجود داره. اختار این العمل شرط نیست، همین مقدار که سابقا اختار بشه و همون اختار سابق محرکیت برای من ایجاد کنه، دایی بشه برای عمل، کفایت میکنه. و اینجا هم کفایتش نه به خاطر این هست که من میتوانم بگم که من به خاطر خدا این کار رو انجام دادم. این که این تعبیر رو انسان به کار میبره، این تعبیر به اعتبار اینه که دایی من این مطلب هست و دایی در موارد قصد تقدیری وجود داره. قصد تقدیریه ولی دایی بالفعل هست و همین مقدار کافی هست برای صحت عمل. خب و این رو نمیشه قیاس کرد ما نحن فیه رو به اون ما نحن فیه و صدق نمی کنه با شک تقدیری که انسان شاک هست. این مطلب که صدق می کنه مطلب تامینی. حالا آقای داماد یک نقص هایی دارن، در مورد نقص ها بعدن صحبت می کنه. خب آقای حائری اینجا عرض کنم خدمت شما، آقای حائری در ضمن بحثاشون یه نکته ای رو متذکر میشن که این نکته شبیه همون نکته ای هست که آقای صدر متعرض شدن در مورد اینکه اگر دلیل ذاتن هم ظهور داشته باشه، ظهور نداشته باشه در عمل از شک فعلی و شک تقدیری، تناسبات حکم موضوع باعث تعمیم میشه. آقای صدر، آقای حائری شبیه همین حرف اینجا مطرح میکنن که در واقع میخوان ظهور دلیل رو به وسیله این تناسبات تعمیم بدن و بیشتر کنن. خیلی حالا اگر ظهور هم نباشه ممکنه همین مقدار که عرف تعمیم ایجاد میکنه کفایت کنه. به این بیانیشون تعبیر میکنن، یه عبارت اینجا وجود داره که این عبارت فکر میکنم یه کلمه توش افتاده باشه، یه قدر عبارت مندمج شده. ایشون استدلال به صحیح دارای اول رو که میکنن برای اینکه عدم یقین به خلاف ملاک هست، میگن لا سیما به ملاحظت ان المناسبت المغروسه فی الاذهان الموجبت للظهور تقتضی الا یکون الشک دخیلا فی الحکم الاستصحابی فان الذی یستنبط العرف ان الیقین حجت بالنسبه الی ما بعده ولا یکون مخلا و مانعا عن الجر عن الحالت السابقه. ولا یکون اینجا یک کلمه الشک باید افتاده باشه، ولا يكون الشك مخلا و مانعا عن الجري على الحالت السابقه لا انه دخيل في ذلك و هو واضح. چون میگه یقین حجت هست نسبت به حالت لاحقه. خب من نفهمیدم این یقین چطور حجت هست نسبت به حالت لاحقه. یقین یا حجیتش به اعتبار این هست که نسبت به حالت لاحقه زن می آورد که این زن آوردش متوقف بر التفات به یقینه. جایی که شخص التفات به یقین نداره نسبت به حالت بعدیش زن هم برش حاصل نمیشه و اصلا در حال قفلت زنی وجود ندارد نسبت به حالت لاحقه تا ما بخواهیم، یعنی التفات به موضوع برای حصول زن حاصل لازم هم التفات به اون یقین سابق، هم یقین سابق باید وجود داشته التفات پیش باشه، هم التفات به حالت لایقه. هر دو اینها اگر نباشند زن نسبت به حالت لایقه حاصل نمیشه. بنابراین چجوری شما میگید یقین نسبت به حالت لایقه حجیت داره؟ اما ما که حالا این زن را قبول نداشتیم، اون نکته اقلایی که برای حجیت بود ما میگفتیم یه مقداری انتظام اجتماعی هست و جلوگیری هست و ایجاد وسواس و همثال این هاست، یا به تعبیر من و آقای صد انس ذهنی هست. همه این تعبیرات، انس ذهنی، انتظام اجتماعی، جلوگیری از وسواس، اینا همه در جایی هست که نسبت به حالت لاحقه شک حاصل بشه، اما در جایی که غفلت بشه در حالت لاحقه هیچ نکته خاصی به نظر میرسه برای احساس ها وجود نداشته باشه. اینکه میگیم احساس ها چاره میشه و مناسبت معروف در اذهان اقتضای جریان استفاق میکنه، من خیلی متوجه نشدم. آقای داماد، آقای حائری یک بحثی به دیگه ای رو که در کلام آقای صدر هم هست رو استدلال کردن، به روایت عبدالله بن سنان المتقدم استدلال کردن، فانه که عرضه و یاه و طاهر ولم تستهی به انه و نجسه، و به این روایت تمسک کردن. می فرماید که این ازش استفاده میشه که ملاک عدم حصول یقین هست. حالا حالا اینجور تعبیر بکنید، علت جواز صلات در این شی عدم حصول یقین به خلاف هست، و این علت در سایر موارد هم وجود داره، اختصاص نداره به موارد شک، در موارد غفلت هم علت موجود هست. خب عرض کنم خدمت شما، آقای شهیدی اینجا این روایت رو یه اشکال میکنن که ما قبلا گفتیم که دلالت بر استصحاب نداره. نمیدونم اشکال ایشون بر دلالت بر استصحابش چی هست، همون اشکال آجاهاست که ما هم پذیرفتیم، اشکال دیگه هست، نمیدونم. این مطلب درسته، ما قبول داریم که این روایت داله بر استصحاب نیست، اما بنابراین که این روایت داله بر استصحاب باشه، ایشون میگه که موضوع این روایت کسی هست که شک داره، ممکنه چون شک مفروغان هست در سوال سائل در پاسخ امام علیه السلام درج نشده به خاطر مفروغان بودن در مورد سوال، ولی به نظر میرسه که مجرد مفروغان بودن در مورد سوال کافی نیست برای اینکه اون رو در تعلیل رد نکنیم. اگر دخالتش در تعلیل مفروغان باشه خب اشکال نداره، چون مسلمه که این دخالت داره در تعلیل، در تعلیل نیورده شده، اون جزئی رو که دخالتش در علت روشن نبوده اون رو در علت آورده میشه. فرض کنید که مثلا این رو حاجاها تو بحث استدلال به عفی یونس ابن عبدالرحمن سقطان آخوزن معالم دینی اشاره میفرمودن که اینکه عبدالعزیز ابن مهتدی از امام سوال میکنه که آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هستم آخوزن معالم دینی، این ازش استفاده نمیشه که در اخذ معالم دین غیر از وساقت چیز دیگه معتبر نیست. ممکنه در اخذ معالم دین چیزای دیگه هم معتبر باشه، ولی عبدالعزیز ابن مهتدی خب میدانست است که اونها معتبر هست و چون شمولش در مورد هم مسلم بوده دیگه اونا رو عکس نکرده. مثلا مرد بودن، امامی بودن، امثال اینها، همه اینا ممکنه دخالت داشته باشه در جواز اخذ معالم دین از یک شخص، ولی خب چون معلوم بوده که یونس ابن عبدالرحمن امامیه، چون معلوم بوده که یونس ابن عبدالرحمن مرد مثلا، امثال اینها، اینا رو درج نکرده. اون چیزی که شما وجودش در یه مورد شک بوده اون رو درج کرده. شبیه همین البته اونجا بحث عرض کنم خدمت شما صغرویه، اینجا تا حدود بحث کبرویه، ولی عرض کنم خدمت شما این که در جواز نماز در لباسی که به ذمی آرایه داده شده است اگر یقین داشته باشد که در این جواز نماز خواندن شک دخالت نداره، فقط عدم یقین به خلاف کفایت میکنه، خب اب نداره شک رو در موضوع از جواز صلات در این لباس اخذ نکنید. ولی اینجوری نیست که واضح باشه که شک در این موضوع دخالت نداره، چون به خاطر اینکه شک دخالت نداشته ما بگیم که یا دخالت داشته، اون طرف قضیه این که بگیم حتما شک در این موضوع دخالت داشته، یقین داشته سائل که شک دخالت داره، اونی که براش مشکوک هست این که آیا یقین به خلاف هم دخالت داره یا یقین به خلاف هم دخالت نداره. اونی خیلی مستمر هست اون اینجوری بگیم که سائل می دانسته است برای جریان استصحاب شک حتما دخالت داره، اما اینکه برای جریان استصحاب یقین به خلاف دخالت داره دخالت نداره، اون محل تیز هست. اون که خب واضحه که با یقین به خلاف استصحاب جاری نمیشه و دخالت داشتن شک در جریان استصحاب قطعا مفروغ عنه نیست که بگیم به خاطر اینکه مسلم بوده و مجرد اینکه در سوال سائل درج شده کافی نیست برای اینکه در مقام تعلیل نیاریم، در صورتی در مقام تعلیل نمیاریم که دخالت داشتنش در تعلیل مسلم باشه. اینکه ما گاهی اوقات اجزاء علت رو میدانیم چیه، جز اخیر علت تامه رو نمیدانیم، اون رو مورد سوال قرار بدیم. میگم حالا یا صغرویان یا کبرویان، ممکنه شمول که صغرای سایر اجزاء علت موجوده رو میدونیم، این جز اخیر علت تامه رو صغرویان نمیدانیم، اون رو مورد سوال قرار بدیم، یا کبرویان نمیدانیم، اون رو مورد سوال قرار بدیم. ولی این در صورت صحیح هست که ما نسبت به این عرض کنم یک جزء یقین داشته باشیم که این دخالت داره در جریان حکم و بنابراین در علت اون رو ذکر نکنیم. بنابراین به نظر میرسه که اشکال اصلی در روایت بره همین عبدالله ابن سنان این هست که این روایت داله بر استصحاب نیست، ولی اگه داله بر استصحاب باشه به نظر میرسه که بشود به او استدلال کرد بر عدم اعتبار، به تعبیر آقای حائری عدم اعتبار شک، نه کفایت شک، تعبیر عدم اعتبار شک، بگیم که اصلا در جریان استصحاب شک معتبر نیست، اونی که معتبر هست عدم یقین به خلاف هست. خب این مطلب. حالا آقای داماد یک مسئله رو به عنوان نقض برای اعتبار فعلیت شک مطرح می‌فرمایند. اون میگن که اگر اعتبار فعلیت شک رو ما قائل بشیم، یک تالیف فاسدهایی داره در مواردی. ایشون فقط یک مورد رو ذکر میکنن، این تالیف فاسده دیگر رو ذکر نمیکنن. ایشون میفهمند مسئله الجماعه فانه لو فرض ان اماما تيقن بالحدث ف ثم شك فيه فوردت الصلاه باستصحاب الطهاره. این تیقن به هدف باید تیقن به طهاره باشه، این با بعدش اینجوری جور در میاد. این آدرس محاضرات جلد 3 صفحه 53 این بحث. فانه لو فرض ان امام تیقن به هدف ثم شك فيه فوردت الصلاه باستصحاب الطهاره لا يجوز الصلاه معه للقعد به ظهوله فی اثناء صلات ان کونه شاکن به حسب العاده فیسیر و غیر محکوم به طهاره. و معلوم ان الامام لو علم ان امامه غیر محکوم به طهاره لیس له صلات معه و آدام ملا یفتی بهی اهدون ویستکشف و ان شک تقریری رکمل فعلی. خب این مطلبی که آقای دامان داره. اینجا دو نکته باید عرض کنم. یه نکته ای که از لابلای فرمایشات آقای صدر استفاده میشه، آقای صدر میفرمایند که کسی که شک کند بعد این از این نسبت به این شکش غفلت براش عارض بشه و این شک در خزانه نفس باقی باشه، این شک حقیقتا و عرفا شک بهش اطلاق میشه. این شک مرتکز در ذهن و موجود در اعماق نفس غیر از شک تقدیریه. شک تقدیری یعنی کسی که لو لبل تفتل شک کرد، به خلاف کسی که شکش حادث شده ولی اون شکش در مقام فعلیت باقی نبوده، به نحو ارتکازی در اعماق نفس موجود شده. این حداکثر دلیل بر این هست که در موارد شک های ارتکازی استصحاب جاری میشه، شک های موجود در خزانه نفس، نه اینکه شک تقدیری. شک تقدیری شکی نیست که اول موجود شده بعد پنهان شده در خزانه نفس موجود هست. این یک نکته. نکته دوم این که ببینید این حالا در مورد نکته دوم اولی قدری خود استدلال رو تقویت کنیم ببینیم، چون این استدلالی که اینجا هست یعنی امام تیقن به طهاره فهم شکفی فورد فسطلات به سلساب طهاره، ممکنه ما بگیم که علتی که اینجا میشه نم به نماز اقتدا کرد این هست که امام جماعت اصالت صحه در حقش جاری میشه، نه استصحاب. من معموم نمیدانم نماز امام واجد شرایط هست یا واجد شرایط نیست، استصحاب طهارت نمی کنم. من با اصالت و صحه حکم می کنم که نماز امام صحیح هست و می توانم با او نماز بخونم. اگر یه انقلت اینجور مطرح کنیم، ما عرض می کنیم که اگر امام جماعت به ما خودش بگه من نمیدونم وضو دارم یا وضو ندارم، رجوعاً دارم نماز بخونم، رجوعاً نماز بخونم، حالا اگر بعداً کشف شد که وضو دارم که نمازم صحیح باشه، اگر کشف نشد من دوباره وضو میخونم و میرم جایی که مثلا فرض کنید که اول وقته، میخواد فضیلت اول وقت رو از دست نده، فعلا هم آب نداره، میگه من رجاعا نماز رو میخونم، اگر بعدا معلوم شد که وضو داشتم که خب نماز اول وقتم سر جای خودش، اگر معلوم نشد دوباره من نماز رو میخونم، آب پیدا میکنم و نماز میخونم و امثال اینا. اون جای ما میتوانیم بین امام جماعت اقتدا کنیم؟ فکر کنم، فکر نمی کنم کسی باشه که قائل باشه که بین امام جماعتی که از باب رجاع و احتیاط، حالا احتیاط نه، رجاعا داره نماز میخواند بشه اقتدا کرد، در حالی که اگر اصالت صحه بخواد جاری بشه در این موارد هم ممکنه بگیم اصالت صحه جاری میشه. ولی به نظر میرسه که بین این فرع و فرع ما نحنفی فرع هست. در ما نحنفی در این فرع خود امام جماعت می داند که به حکم ظاهری نمی تواند به نماز خوانده شده اکتفا کند، علم به عدم جواز اکتفاء ظاهری به نماز خوانده شده دارد. ولی در ما نحن فی چون غفلت داره، یه همچی علم به عدم جواز اکتفاء ظاهری نداره. ما ممکنه بگیم در اصالت صحه شرط هست که امام جماعت علم به عدم جواز اکتفاء به نمازش نداشته باشه و الا نمیشه اقتضا کرد. خب همچی چیزی اگر شما میگید مستقرم هست که اونجا اصابت صحه جاری بشه، که همینجا هم هست، این رو نمیخوام انکار کنم، ممکنه وجهش این باشه که در اصابت صحه علم به علم امام جماعت به این که نمیتواند به نمازش اکتفا کنه مضر باشه، نه اینکه علم به صحت معتبر باشه. علم به بطلان ظاهری، علم به عدم جواز اکتفا ظاهرن او مضر باشه. بنابراین در ما نحن فی اصالت صحه بخواد جاری بشه و ضرری هم وارد نشه. یه نکته دومی که این که امام هم تیقن بالحدث، حالا ممکنه یه انقلت اینجوری مطرح کنید که معموم خودش باید واجد شرایط بودن امام رو احراز کنه. اگر امام جماعت خودش رو متطهر میداند ولی معموم او رو متطهر نمیداند، نمیتواند به او اقتدا کنه. بنابراین استصحاب طهارت رو باید معموم جاری کنه و اینجا که معموم التفات داره، بنابراین استصحاب طهارت رو معموم میتواند جاری کنه. ولی به نظر رسید به این شکل نباید بحث رو دنبال کرد، چون در واقع اگر امام جماعت، من میدونم امام جماعت اعتقاد داره نمازش صحیحه، نمیدونم که آیا واقعا نمازش صحیح هست یا نمازش صحیح نیست، بنابراین میشه بهش اقتدا کرد. اصالت و صحه در جایی که امام جماعت حکم صحت نمازش میکنه، علم صحتش نمازش داره، ولی اینکه من دلیلی بر صحت این علم امام ندارم، به نظر میرسه جاری هست و اختصاص نداره اصالت و صحه به جایی که مثلا اگر من بخوام خودم اصل جاری کنم که دیگه به اصالت و صحه نیازی نیست و همیشه اینها. به نظر میرسه که از این جهت که معموم میخواد اینجا استصحاب جاری کنه، نه، اگر امام هم بتواند استصحاب جاری کنه برش کفایت میکنه و تو مفروض کلام آقای داماد هم فرض نشده که یقین به طهارتی که امام داره این یقین رو هم معموم داره. امام ممکنه متیقن به طهارت باشه ولی معموم نداره که اون یقین به طهارت امام درسته یا غلطه همسال اینه. ولی به نظر میرسه در اینجور مواردی که امام خودش رو متطهر میداند ولو به حکم استصحاب، معموم بتواند به او اقتدا کنه، به دلیل به عنوان همون اصالت الصحه، همینی که نماز امام ولو به حکم ظاهری صحیح باشه معموم بتواند به او اقتدا کنه. که الان درس کردم حتی ممکنه بالاتر از این بگیم، نه تنها مواردی که امام وظیفه چیزش رو صحیح میدونه میتواند بهش اقتدا کنه، مواردی که حکم ظاهری به بطلان در نزد امام وجود نداشته باشد. همین حکم ظاهری به عدم جواز اکتفاء به نماز خوانده شده نداشته باشد، مأموم بتونه با اثرات صحه اینها اقتدا کنه. حالا عرض کنم خدمت شما یه نکات ریز دیگه ای تو این بحث هست که این نکات انشالله فردا بهش متعرض میشن دیگه، عمدتاً از این بحث عبور میکنیم. البته یک فرع دیگه ای در کلام مرحوم آقای صدر از قول مواضیع نقل میکنه که من یه مطالعه رو کنم ببینم اگر نکته مهمی داشت اون فرع رو هم طرح میکنیم و اگر نداشت که از اون فرع هم میگذاریم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه.